اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدای جلسه برای شادی ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوح امام امت، علما، صلحا، حقداران، اموات جمع حاضر، شهید بزرگواری که دوره ما به نام ایشون مزین هست، همه با هم بخوانیم الفاتحه و مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. دو تا سوال اینجا به دست من رسیده، اینا رو میخونم، به اندازه خودم جواب میدم، بعدم انشاءالله اگه سوال دیگه ای باشه بهش برسیم و وارد ادامه تدبر بشیم. گفتن در هر دوران شکل مبارزه مستکبرین عالم متفاوت است. احساس بنده با توجه به اطلاعاتی که کسب کردم این است که این دوره مستکبرین به فکر تشکیل نظم نوین جهانی هستند و با توجه به سخنرانی های اخیر رهبری و اشاره ایشان به این موضوع و اینکه فرمودن ایران هم باشد نقش خودش را باید نقش خودش را بداند در این دوره از تاریخ و اینکه اگر ایجاد شود بسیار اوضاع سخت خواهد شد بر مردم، لطفاً در این خصوص اظهار نظر بفرمایید. نظم نوین جهانی در مقابل تمدن نوین اسلامی، حالا اشاره کردن به موارد مثل رمز ارز، اجرای سند 20C و چیزهای دیگه. خب الحمدلله در این زمینه هم مطلبی که فرمودید صحیحه و هم حضرت آقا مطالب مهمی در این زمینه بیان فرمودن. در همین سخنرانی اخیرشون هم اشارات بسیار مهمی به این مسئله داشتن. اونچه که ما از سوره مبارکه قمر خوندیم و توضیحاتی که در پیرامون تدبر این سوره دادیم هم گویای این مطلب بود که اصلا در دوران معاصر قرآن تلاش سازمان یافته اجتماعی کفار برای مغلوب کردن خدا در جریانه و این مسئله نظم نوین جهانی که البته اصل مطلب جدید نیست، این نظم نوین جهانی همیشه دنبال یک نظم نوعی برای حاکم کردن بر جهان بودن، الان تقریبا یه مقدار نسبت به گذشته سازمان یافته تر، طراحی شده تر دارن پیش میرن و آگاهی نسبت به اراده دشمن، برنامه دشمن یکی از ضروریاتی است که کمک میکنه به اینکه ما وظیفه خودمون رو بهتر بدونیم، تعریف جهاد رو در زمان خودمون بهتر بدونیم. حالا بنده فعلا به همین میزان کلی اکتفا میکنم، انشاءالله اگر یک وقتی زمانش برسه که لازم بشه در این خصوص صحبتی. با سوال دیگری پرسیدن با عرض پوزش، چرا قشر وعاظ و روحانیون به این امر خطیر حجاب اهمیت نمیدهند در جلسات مطرح شود؟ امثال ما که اگر حرفی بزنیم طبق فرمایش شما میگن برو خودت رو درست کن، چرا شخص اول مملکت و مجلس و غیره و علمای قم همه سکوت کردن؟ خب ببینید، من فکر میکنم اولا سکوت نشه بگیم سکوت شده، سکوت نشده، گفته هم میشه. اون اتفاقی که الان به نظر میرسه بخوایم ریشه یابی کنیم که چرا این وضعیت داره به وجود میاد، یه بخشیش برمیگرده به این که خیلی از خطبا یا وعاظ یا مثلا مراجع و غیره زیر ساختهای لازم رو برای دعوت مردم، جوانها به ارزش‌های اسلامی مثل حجاب فراهم نمی‌بینن. یعنی احساس می‌کنن که یه مقدار کار عقب‌تر از اینها گیره، یعنی ریشه‌ای‌تره و متأسفانه برای اصلاح اون زیرساخت‌ها هم اون سلاح اصلی که قرآن باشه اونقدر که باید مورد توجهشون نیست. یعنی بنده اگر بخوام اینجا یک حرف کلی بزنم، حرف کلی که البته به همه تعمیم نمیدم، اما به شکل کلی بخوام حرف بزنم، غفلت از قرآن اونطور که باید و شاید به عنوان کتابی که زیر ساختهای فکری، اخلاقی و رفتاری یک جامعه را اصلاح میکنه، بر پایه اون زیر ساختها میشه امر به معروف کرد، نهی از منکر کرد، دعوت به حجاب کرد. غفلت از قرآن درد اصلیه. یعنی بنده اگر الان بخوام سوال کنم نمیپرسم چرا مراجع تقلید فرض کنید به امر یا مثلا خطبا به امر حجاب کم اهمیت میدن، چرا میگم به قرآن کم اهمیت میدید. یعنی اینجا مسئله اوله، این درست نشه اهمیت به حجاب بدهند هم نتیجه نمیگیرن. بله بله اونم همینطوره. اما همه ما اگر از قوم نوح میشنویم از کی میشنویم؟ ما که قوم نوح ندیدیم. اگر قوم ثمود، عاد، نمیدونم قوم لوط، اگر آل فرعون میشنویم از کی میشنویم؟ پس لقد یسرنا القرآن للذکر، آخر همه این عذابها خدا میخواد بگه ندیدی، ولی من که بهت گفتم، شفافم بهت گفتم، آسودم بهت گفتم، پس لاقل حرف منو بفهم. چی؟ آسونه دیگه، الان ما خوندیم فهمیدیم آسونه. آسون معنیش نیستش که ضابط قاعده نداره، آسون معنیش اینه که از جنس معما و لغز نیست. قرآن معماگونه صحبت نمی کنه. مثلا دفعه بگه وانگاه که درب گشوده شد و امری مخوف وارد شد و ندانستیم که چه شد. صدق الله العلی العظیم. حالا شما بفهم درب گشوده شد چه بود، امر مخوف وارد شد چه بود، ما ندانستیم چه شد، این چه بود؟ نه، قرآن میگه ان المجرمین فی ضلال و سعر یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. شفافتر از این دیگه چجوری صحبت کنه دیگه؟ شفاف، گویا، بیان. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. حالا اگر شما ندیدی قرآن رو که خوندی، تو قرآن که شنیدی، از قرآن متذکر شو، از قرآن تذکر بپذیر. خب نه، قرآن اینطور نمیگه حواله به اون دنیا. قرآن میگه الان به ظلم شده، الان باید با ظلم مبارزه کنی. اون که سر جای خودشه، اون دنیا نهایت مجازاته، اما قرآن تو این دنیا باب مجازاتو باز کرده. با ظالم باید مبارزه کرد، اگه دزده باید دستشو قطع کرد، اگر زناکار باید شلاقش زد، اگر آدم کشته باید کشتش، اگر تجاوز میکنه باید راندش، باید مال شما رو بگیرن به شما بدن. قرآن حاکمان رو موظف میکنه به اینکه حق مظلوم رو از ظالم بگیرن و بدن بش. حالا چقدر تو این زمینه موفق بشن، این امتحان حاکمان و امتحان مردمه که چقدر آماده باشن برای دفاع از مظلوم، که کونو للظالم خصمن و للمظلوم عونن. علی علیه السلام وقتی حکومت رو بهش اومدن مثلا عرضه کنن، حضرت فرمود اگر نبود این که خدا عهد گرفته از عالمان که وقتی میبینند حق مظلوم خورده می شود از او دفاع کنن، حق او را بگیرن و به دست او برسانن، من این حکومت رو نمی پذیرفتم. در اون صورت من زمام این حکومت رو روی کمر این شتر رها می کردم، ولش می کردم که بره. و بعد فرمودن بدانید حالا که حکومت رو به من دادید، حق مظلوم رو من از شما می گیرم، حتی اگر کابین زنانتان کرده باشید. اون چه که خدا برای دنیای ما خواسته عدالته، نه که در دنیا ظلم بپذیرید تو اون دنیا من براتون جبران کنم. ما پای عدالت وای نمیستیم، ولی خدا عدالت رو خواسته ما امتحان بدیم بابتش. یعنی ما باید حاضر بشیم در لبیک به ندای انبیا اولیا، در لبیک به ندای اونها بیایم پای آرمان عدالت بجنگیم. ما میگیم نجنگیم. حضرت موسی علیه السلام گفت بابا بیایید بریم اینجا، این شهر پایتخت حکومت خداست، دست جبارانه، بیاید بریم پس بگیریم. گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا، تو با خدا با هم برید بجنگید. آیه قرآنه ها، بجنگید جباران رو از اونجا شکار کنید، بیرون کنید، بعد ما میایم. مثل تقریبا امروز ما یه وقتایی به امام زمان علیه السلام میگیم تشریف بیارید، در همینه. میگم آقا ما حال جنگیدن نداریم، شما بیا با هم، با خدا با هم دیگه دست به دست هم بدید، میتونید ها، شما با هم بجنگید، جباران دنیا رو از بین ببرید، بعد ما به عدالت برسیم. نشانه حرفم چیه؟ حاجی برنج چند امروز؟ برنج شده 140 تومان، ایرانیش 140، 180 تومان. امام زمان که ظهور میکنه. یعنی من بیشتر جاهایی که مردم دنبال امام زمانن تو بنگاه ها، تو سوپرمارکت ها، تو قصابی ها، اینجاها میبینم. یعنی اونجایی که به خودش یه چیزی خورد. بابا با تو اون وقتی که برنج بود 10,000 تومان و میتونستی بخری، اون موقع امام زمان لازم نداشتی؟ اون موقعی که تو دنیا یه عده دیگه داشتن کتک میخوردن، حالا به خودت رسید یاد امام زمان افتادی؟ باور کن الانش هم امام زمان بیاد بگه فلانی عیب نداره، میخوای برنج ارزون بشه، فعلا بپوش بیا بریم جبهه ببینیم چی میشه. گفت آقا پیروزی امام زمان، از امام صادق علیه السلام سوال شد که این، ببخشید این جمله امام صادق علیه السلام، فرمود پیروزی قائم ما، عجل الله تعالی فرجه الشریف، اتفاق نخواهد افتاد مگر در غرقاب خون و عرق. غرقاب خون و عرق خیلی حرفه ها، غرقاب خون و عرق جون بکنی پای آرمان امام زمان. این شکلی نیستش که ما تنپروری کنیم، رفاه طلبی کنیم، آسایش خواهی بکنیم، فقط به فکر خودمون باشیم، بعد توقع داشته باشیم امام زمان بیاد خودش کارا رو بجنگه، بله آمریکا نابود شود، یه اشاره آمریکا پوف، آل سعود از بین برود، یه اشاره رفت تو زمین. اینجوری میخواست درست بشه که نیاز به غیبت نداشت دیگه. حضرت همون موقع اشاره میکرد، همه جا میترکید میپکید، درست میشد، حکومت میافتاد دست خدا، تموم میشد دیگه. این غیبت برای اینه که ما رشد کنیم، ما بیایم بالا، ما برسیم به ترازی که تراز پیروی است. ما اگر به تراز پیروی برسیم، امام زمان که در تراز امامت هستن که، اون وقت اون امام با این پیروان کامل میشه و کار درست میشه. نظری یاش هست شده، بله یاش، برای این که این تخفیف داده بشه. تو زبان عربی یه قاعده اینجوری داریم، وقتی که یای متکلم آخر جمله واقع میشه، حس میشه، میشه نظره. مثل ربه، حتی اول جمله هم یه وقتایی میشه ربه، ربیه، میگیم ربه، نظره، نظری. خب سیاق شناسی سوره مبارکه قمر رو داشته باشیم. سیاق اول آیه یک تا، خب چرا یک تا هشت؟ ببینید اگر شما یک تا هشت رو نگاه بکنید، در آیات یک تا هشت کلن مسئله راجع به امت پیغمبره، راجع به قوم پیغمبره. ان یروا آیتا یعرضوا یقولوا سحر مستمر کذبوا و تبعوا. اینجا تول عنهم خطاب به کی میگه تول عنهم؟ پیغمبر. یعنی اینجا صحبت از کسانی است که پیغمبر را تکذیب کردند. خدا به پیغمبرش میگه فردای قیامت تو هم از اینا چی باش؟ روی گردان باش. تا اینجا روشن اتصالات. در آیه 9 سرآغاز عذاب اقوام گذشته است. آقا قوم نوح مثلا تکذیب کرد چه شد؟ قوم عاد تکذیب کرد چه شد؟ قوم ثمود تکذیب کرد چه شد؟ و نمیدانم قوم لوط تکذیب کرد چه شد؟ آل فرعون تکذیب آیات ما رو انجام دادن چه شد؟ و بعد از سیری که در عذاب اقوام گذشته میکنه، یه سوال از کفار معاصر میپرسه با توجه به این سیر. از اینا سوال میپرسه که شما کفارتون از این قبلیا بهترن؟ که خیال میکنید عذاب برای شما نیست، یا شما براعتی در زبور دارید که خیال میکنید عذابی برای شما نیست، یا نه شما یه نقشه‌ای در سر دارید که بر خدا چی بشوید؟ چیره و غالب بشوید. اگر چنین خیالی در سرتونه کور خوندید. سیهزم الجمع و یولونت دبر، قیامت هم که از این بدتر. پس این 5 تا نمونه تاریخی را ذکر کرد، نمونه قوم نوح، قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط، آل فرعون. بعد از این 5 نمونه رو کرد به کفار معاصر قرآن، گفت شما وضعیتتون از اونا بهتر نیست. اگر دلتون خوشه که شما قاعدتون با اینا فرق میکنه و میتونید بر خدا چیره بشید و غالب بشید، کور خوندید. بدونید که در برنامه خدا طراحی شده که جمع شما دچار هزیمت بشه و شماها پا به فرار بگذارید. این اتفاق سوخت و سوز ندارد، دیر و زود دارد. دیر و زودش به خاطر من و شماست، دیر و زود دارد. سوخت و سوز ندارد چون خدا اراده کرده. چیزی که خدا اراده کرده بالاخره اتفاق خواهد افتاد. چی بود سوال؟ نه. خب ببینید، شما 1 تا 5 که درست اومدید، 6 رو جدا کردید. فتول عنهم، این فتول عنهم بلا فاصله بعد از این که خدا در آیه قبلیش، دعای قبلیش گفت آقا برای اینها خبرهای بازدارنده کم نیامده، حکمتهای بالغه آمده ولی سودی به حالشون نبخشیده، پس تو فردای قیامت در قبال اینا مسئولیتی، این کاملا متصله. یعنی خود این تول عنهم رو داره بار میکنه بر جمله قبلیش. حالا که اینا تو را تکذیب کردن، حالا که اینا به جای تبعیت از تو از هواهای نفسانی تبعیت کردن، حالا که اینا این همه خبر مزدجر براشون آمده اما اعتنایی نکردن، حالا که اینا این همه حکمت بالغه بهشون رسیده ولی سودی به حالشون نبخشیده، پس معلومه حجت بر اینا چی شده؟ تمام شده، تو فردای قیامت از اینا روی گردان باش. این ادامه اون بحثه. به صرف این که خطاب به پیغمبر شد دلیل نمیشه که ما بگیم سیاق عوض شد. خب از این بگذاریم. پس اینو قانع شدید؟ خب از این بگذاریم. اما 16 به 17 فکیف کان عذابی و نذر، درسته؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یعنی ولقد یسرنا به قبلش ربطی داره؟ خب ببینید، ما یک اسلوبی داریم، یک روش بیانی داریم تو اشعار، اسمش ترجیع بنده. گاهی اوقات شاعر تو اشعار یه بندی انتخاب میکنه، بند به بند شعر میگه، اونو تکرار میکنه، شعر میگه، اونو تکرار میکنه. این تکراره شعر او رو تقطیع نمیکنه، باعث نمیشه بگیم کلامش قطع شد، این داره تأکید میکنه. شما اگر به این آیات نگاه کنید، این لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، آخر همه این داستان ها چی شده؟ آمده. ببینید، فکیف کان عذابی و نذر و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، فکیف کان عذابی و نذر و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. بله، و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، دو مرتبه و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یعنی مثل یک ترجیع بندی در پایان هر کدوم از این عواقب ذکر شده. پس این میشه یک اسلوب بیانی، این دیگه قطع نمیکنه سیر اقوام رو. بالاخره یه سیر اقوامی بود که این سیر اقوام داشت عاقبت تکذیب رو بیان میکرد، عاقبت تکذیب هشدارها را ذکر میکرد. این سیر ادامه داره. اون لقد یسرنا القرآن للذکر برای تاکید آمده که آقا ما اینا رو تو قرآن گفتیم، ما میشه بفهمی و متذکر بشی، پس گوش بده، بخوان و متذکر بشو. بله، سوره رحمان هم که سوره بعدیمون همینطوره، فبأی آلاء ربکما تکذبان. اصلا گاهی اوقات وسط یه جمله آمده، مدهامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیه ما عینان نزاختان فبأی آلاء ربکما. هم عبارت ها با این ترجیع بند، ترجیع بند کلمه خوبی براش نیست، چون تشبیه میکنم در واقع به قرآن شعر نیست، اما یک کلمه، یک جمله، یک آیه است که مکرر تکرار میشه برای تاکید بر یک معنایی. بعضی از سوره ها مثل مرسلات هم داره، ویلون یومئذ للمکذبین، ویلون، یا سوره شعرا هم داره. بعضی از سوره ها از این سبک استفاده شده. خب بله، میتونیم، اما اگر یکی گرفتیم بعدش باید بیایم بگیم آیه 1 تا 8 مربوط به امت خود پیغمبره، آیه 9 تا 46 مربوط به چیه؟ عذاب اقوام گذشته تاریخه. خب یعنی در واقع خودمون میدونیم دو تاست، یکی گرفتیم. بله، این که این شاهده، شاهده، اما یه سیاق شاهده، نه یه جمله. یعنی خداوند از 9 تا 46 چند تا آیه میشه؟ 37 تا آیه، 37 تا 38 تا آیه آورده که این مجموعه را شاهد قرار داده. ما به همین میگیم سیاق بندی، یعنی داریم اون زمین سوره را میشناسیم و الا منکر این ارتباط نیستیم. بله، نه زبور اونجا منظور کتاب عمل شماست، یعنی فردا که میری تو قیامت، زبور یعنی کتاب متن نوشته شده، کتاب، نامه عملت. ببینید زبور یه مفهوم عامه، مثل کتاب، مثل کتب، زبور مثل کتب، خب این مفهوم عامه. این که میگه لکل صغیر و کبیر فالزبور، یعنی این داره یه تعریضی میزنه که املکم براءتون فالزبوری که گفته بود، گفت در زبوری که از آسمان به زمین آمده که براءتی برای شما نیست، اما در زبوری که از زمین به آسمان رفته ریز و درشت اعمالتون نوشته شده. یه تعریض اینجوریه. بله، خب ببینید، بل اتر ما به سیاق بعدی الان میرسیم که اول علت جدایی سیاق بعدی رو بگم بعد به این اشاره کنم، اما حالا تو آیه 46 کلمه بل برای اضرابه. اضراب یعنی داره از جمله قبلیش یه چیزی رو چیکار میکنه؟ یه چیزی رو داره جابجا میکنه. تو جمله قبلی گفت سیهزم الجمع و یولون الدبر، ممکن بود کسی خیال کنه که پس بالاترین عذابی که برای اینها در نظر گرفته شده شکستی است که خدا بر اینها تحمیل خواهد کرد، هزیمت. میگه بل ساعت و موعدهم، یعنی خیال نکنید این شکست بالاترین عذاب است، نه، بالاترین عذاب برپای قیامته که و ساعت و ادها و امر. پس این داره خود به خود از ساعت و موعدهم و ساعت و ادها و امر رو داره مقایسه میکنه با سیهزم الجمع و یولون الدبر. این کلمه بل این کارکرد رو داره. حالا چرا 47 رو جدا میکنیم؟ درسته ما میتونستیم به حسابی بگیم حالا بله ساعت و موعدهم و ساعت و ادها و امر رو داره توضیح میده، میگه ان المجرمین فی ضلال و سعور، این ادها و امر رو داره توضیح میده، بله صحیحه. ولی اگر دقت بکنید این دیگه در ادامه سیر عذابهای دنیوی که خدا برای اقوام ذکر کرده بود نیست. کذبت قوم، وقتی گفتش که قوم نوح تکذیب کردن از طوفان حرف زد نه از جهنم، وقتی گفت قوم ثمود تکذیب کردند از اون سیه حرف زد، وقتی گفت قوم عاد تکذیب کردند از یه چیز دیگه، هر کدوم رو از سرسر صحبت کرد. وقتی گفت قوم لوط تکذیب کردند از حاسب صحبت کرد، فرعون رو از بطشه صحبت کرد. حالا این دیگه اومده تو قیامت، یعنی چون اینجا ان المجرمین، ان استینافی است، سرآغاز توصیف قیامته، اختصاص به مجرمین هم این توصیف نداره، این توصیف ختم میشه به متقین، ان المجرمین ان المتقین. پس میفهمیم که این یه مبحث مستقل درباره قیامته. بله البته این مبحث با بحث قبلی ربطش چیه؟ ربطش اینه که میتونه اون ادها و امر بودن را که در پایان سیاق قبلی بیان شد میتونه برای ما تبیین کنه، باز کنه، روشن کنه. پس سوره دارای سه سیاقه، آیه 1 تا 8 مربوط به تکذیب پیغمبر اسلام هست و دعوت و اینکه پیامبر از جانب خدا مأمور میشه که در روز قیامت رها کنه این در واقع مکذبین را. سیاق دوم سوره از آیه 9 تا 46 هست که 9 تا 46 هم سیر عذاب اقوام گذشته تاریخه و نتیجه‌ای که در پایانش خطاب به کفار معاصر قرآن میگیره. و سیاق سومش از آیه 47 تا 55 یه بحثی درباره قیامت میکنه که در قیامت مجرمین در چه وضعی خواهند بود و متقین در چه وضعی خواهند بود. پس سیاق ها رو هم تشخیص دادیم. از سوره قمر اون چه باقی میمانه جمع‌بندی سیاق ها و ارتباط یابی سیاق هاست که تکلیف هفته آینده شماست، به اضافه سوره رحمان که انشالله هفته آینده واردش میشیم و سوره رحمان هم مفاهیم آیاتش رو کامل کار کنید. پس جمع‌بندی سیاق‌های سوره قمر، کشف ارتباط این سیاق‌ها و مفاهیم آیات سوره رحمان. یادآوری می‌کنم خدمت خواهران و برادران گرامی، تدبر یک مهارت است قبل از اینکه یک دانش باشد. تدبر فعال کردن یک مکانیسم ذهنی برای درک متنه. این مکانیسم ذهنی با تمرین و با مهارت ورزی فعال میشه. اگر اکتفا کنید به شرکت در کلاس و استماع، یه چیزایی گیرتون میاد، نمیگم هیچی گیرتون نمیاد، ولی برد چندانی نداره. به فاصله 72 ساعت باهوشترین شما اون چرا ما امروز گفتیم از یاد خواهد برد، به فاصله 72 ساعت، مگر بعدن هی گوش بده گوش بده گوش بده تا تثبیت بشه تو ذهنش. اما مهارت ارتباط گیری با کتاب برای شما ماندگاره. شما اگر با کتاب، با قرآن منظورمه، با قرآن ارتباط بگیرید، همواره میتونید این معارف رو تو ذهن خودتون چکار کنید؟ احیا بکنید، زنده نگه دارید، پویا و خلاصه پایا باشد هر دوتاش. لذا من خواهش اینه تمرین هایی که داده میشه، تکلیف هایی که داده میشه، مباحثاتی که طراحی شده، جلساتی که طراحی شده، اینا رو شرکت بکنید، اینا رو جدی بگیرید. تدبر رو به عنوان یک مهارت به طرز کارگاهی، ما اینجا کلاس بزرگه، جمعیت نسبتاً زیاده، نفر به نفر خیلی نمیتونیم تمرین بدیم، اما گروه های مباحثاتی تشکیل شده برای همین منظور. پس خواهش میکنم از خواهران و برادران که به این موضوع انشالله توجه بیشتری داشته باشن. به هر حال امروز اون چه گفتیم و اون چه شنیدیم انشالله که خدا مرضی رضای خدا بوده باشه. اگر ما در کلاممون یه جاهایی غفلتی حاصل شد، یه جاهایی اگر شاید بیش از اون چه بود چیزی گفته شد، کمتر از اون چه بود چیزی گفته شد، اگر چنین چیزهایی بود انشالله خدا بر ما ببخشاید. ما اون چه که دنبال میکنیم از این صحبتها فقط یک ترجیح بند داره، ضرورت توجه به قرآن کریم. قصد نشانه رفتن انگشت اتهام سمت هیچ بزرگواری رو نداریم، ولی یک اعتراض عمومی داریم که بالا تا پایین ما رو میگیرد. اون اعتراض اینه که پیغمبر خدا فردای قیامت خواهد فرمود یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما اون روز مشمول این شکایت نباشیم. من قرآن رو به این مردم دادم اما اونها قرآن رو مهجور قرار دادن و به قرآن توجهی نکردن. تمام عرض بنده اینه، اگر جایی ما حرفی زدیم راجع به مسئولینی، کسانی که اونا نه توجه به قرآن داشتن ما حواسمون نبود، انشاءالله خدا به همه اونها توفیق بده، توفیقاتشون رو در خدمت به قرآن بیشتر کنه. اگر نه حرف ما به جا بود و واقعا این بیتوجهی وجود داشت، خدا انشاءالله آگاهی بهشون بده، به وظایفشون در واقع عالم و عامل قرارشون بده انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.